دل من یعنی یه وقت کوچولو برای نفس کشیدن، برای فکر کردن به خودمون، به زندگی، به اون لبخند نصفه‌ای که من و تو بعضی وقتا جا میذاریم یه جایی تو دنیایی که همه چی داره با سرعت میره جلو. ما اینجاییم توی کافه رادیو که یکم آرومتر، یکم واقعیتر کنار همدیگه بیستیم با عشق. خب اگه دلت پره، اگه فکرت شلوغه، اگه یه جایی بین همه شلوغی های دنیا گم شدی، بدون که این صدا، این کافه رادیو برای توه. نه قرار دنیا رو تغییر بدیم، نه میخوام فرمول موفقیت همش بهتون بدم، فقط قرار با همدیگه باشیم چند لحظه، چند دقیقه، تونم صادق و ساده و خودمونی. پس بذار این بخش رو اینجوری تموم کنم. سلام به تو که هنوز این گوشی رو میذاری کنار گوشت، که هنوز به صدا اعتماد داری، صدا رو دوست داری، رادیو رو دوست داری، که هنوز دلت یه گوشه کوچیک واسه حال خوبت نگه داشتی. و سلام به تو و سلام به زندگی که با همه بالا پاییناش هنوز قشنگه اگه با هم باشیم.
اگه گفتی الان وقت چیه؟
چای
با این چایی خوردن داره.
وای چقدر تشنمه.
چایی دوای دردته.
هنوزم بعد غذا چای دوست داری؟
اصلا غذا میخورم به عشق چای بنده.
اینا که میبینی آدم ولی این ماشینه. صبحش هم چاییه. اگه بشه چایی نرسه اصلا جزه ببرم فراش میفته.
از یه چایی شخصی لبریز لبسوز لبجذبه
گشلمه. قد عشق بچه ها به بستنی، حس گرما زده ها به آبتنی، واسه دیوونه حس شکستنی، تو رو میخوام و چرا حت میری.
یک فنجان چای در کافه رادیو.
شب عید نوروز 1306 ملکه ایران یعنی تاج الملوک همسر رضا شاه به همراه دخترانش وارد حرم حضرت معصومه می شوند، در حالی که حجاب ندارند. خبر حضور درباریان بی حجاب به سرعت در شهر می پیچد. بایزی که همان موقع بالای منبر است با صدای بلند اعتراض می کند و طلبه جوان به سمت زنان بی حجاب می رود و می گوید حاج شیخ محمد بافقی به من فرمودند شما را به بیرون حرم راهنمایی کنم. ملکه هم میپرسد این حاج شیخ شما دیگر کیست؟ طلبه جواب میدهد بزرگ حوزه قم. یکی از دخترهای شاه میگوید پدرم بزرگتان را هم ادب میکند. فردای همان روز رضاخان به سرعت به قم میرود و در صحن حرم شیخ را به شدت مضروب میکند و فریاد میزند حجاب زن و بچه من به کسی مربوط نیست، همینطور حجاب بقیه رعیت. ماجرای عید 1306 رویدادی معمولی نبود، چون چند سال بعد مجله‌ای به نام نهضت زنان چاپ شد که بعدها معلوم شد همه هزینه‌اش را دربار می‌داده. همه این تمایلات رضاخان با سفر به ترکیه سمت و سوی جدی‌تر گرفت. رضا شاه در تنها سفر خارجیش به ترکیه در سال 1313 به شدت تحت تأثیر آتاتورک قرار گرفت. او یک سال بعد از سفر ترکیهش در 17 دی ماه 1314 چادر از سر زنان ایران کشید و قانون منع حجاب یا همان کشف حجاب معروف را صادر کرد. در اولین اقدامش هم دستور داد وزارتخانه ها و ادارات دولتی جشن هایی با حضور زنان بی حجاب برگزار کنند و پس از آن نیز از حضور دختران با حجاب در مدارس جلوگیری کرد و در نهایت دستور داد تا سربازان به هر قیمتی چادر از سر زنان ایران بکشند. حالا دیگر ماجرای رضاخان و چادر زنان مردم بر کسی پوشیده نبود و قانون کشف حجاب به طور عملی در ایران اجرا شد. اما نکته جالب این ماجرا به زن آتاتورک برمی‌گردد، یعنی لطیفه خانم. رضا خان آنقدر محو زنان ترک شده بود و شاید آنقدر درگیر حساب و کتاب پیاده کردن مدل آتاتورک بود که لطیفه خانم را ندید، که اغلب کمی آن طرفتر از آتاتورک می ایستد اما با حجاب کامل. همه عکس‌های لطیفه خانم در کنار مصطفی کمال آتاتورک تایید کننده این ماجراست. اما به نظر می رسد اشکال نسخه رضاخان این بود که رضاخان نسخهش را از روی آتاتورک کپی کرده بود و به اصطلاح این نسخه اورجینال نبود، و از طرف دیگر این قانون که مغایر با فرهنگ اسلامی ایرانی بود با قلدری رضاخان مخلوط شده بود و اعتراض علما و حتی روشنفکران را در پی داشت. در این دوران کسانی بودند که حجابی نویسی می کردند و علیه اقدامات حکومتی در مورد کشف حجاب روشنگری می کردند. این تصمیم مانع تحصیل و یا حضور در جامعه برای زنان آن دوران شد، تا اینکه رضاخان در سال 1321 تبعید شد و قانون منع حجاب هم با به گور رفتن خاندان پهلوی به گور رفت. بدون اغراق اندیشه کشف حجاب برخواسته از ذهن رضاخان نیست و شمار زیادی از تجددخواهان تا به امروز هم حجاب را مانعی برای ترقی و پیشرفت زنان می‌دانند. با پیروزی انقلاب اسلامی زنان و دختران ایرانی این فرصت را یافتند تا با حجاب کامل در جامعه حاضر شوند و همپای مردان به خدمت و کار بپردازند و ثابت کنند که حجاب مانعی در سر راه پیشرفت آنها محسوب نمی‌شود. گنجینه آرامشی، گوهر آفرینشی، بهاری و به دست باد، مبادا بازی چه بشی، مبادا بازی چه بشی، یه نگینه بار کابش، یه زمین یه آرامش یا نابش، زن با نور حجابش. دل فرشته ها رو برده حجب و حیای روشن تو، چراغ خونه ای و بالو دل یه مرد وطن تو. حراج چشم این و اون نیست، گوهر نایاب حضورت، غنچه خوش عطر محبت نشست تو قلب صبوره. یه یادگاری حجابه که با اصالتت قرینه، بانوی ایرونی نجیبه، بانوی ایرونی همینه، بانوی ایرونی همینه. گنجینه آرامشی، گوهر آفرینشی، بهاری و به دست باد، مبادا بازی چه بشی، مبادا بازی چه بشی، یه نگینه بار کابش، یه زمین یه آفتابش، زن با حیای نابش، زن با نور حجابش.
میخوام برم به سر میز میراث ابدی بشنویم و برمیگردیم.
ما در واقع میخواییم خرده فرهنگ ها رو حفظ کنیم که هر قومی، شهری، روستایی، محلهی و فردی هویت مستقل پیدا کنه. یعنی در واقع ما با پرداختن به میراث ناملموس باعث میشیم که افراد و گروه ها حس هویت مستقل پیدا کنن و بدونن که ارزش منحصر به فرد دارن. دیگری مثل اینها نیست.
ایران، the heart and lungs and arteries and blood vessels of our world are and have always been.
میراث ابدی.
از دل فرهنگی که فکر در آن زاده می شود، دست به ماده می رسد و معنا شکل می گیرد. جایی که نقش ها تصادفی نیستند و هر خط حافظه ای از تاریخ را با خود حمل می کند. درخششی که می بینیم فقط نور نیست، رد اندیشه ایست که قرنها زیسته است.
وقتی از طراحی سخن میگوییم از نقش و فرم فراتر میرویم، از اندیشه حرف میزنیم که قرنها پیش در ذهن هنرمند ایرانی جوانه زده و هنوز زنده است.
این هفته در میراث ابدی به سراغ هنر طراحی طلا رفته، هنری ریشه دار در حافظه فرهنگی ایران.
وقتی از طراحی سخن میگوییم از نقش و فرم فراتر میرویم، از اندیشه‌ای که قرن‌ها در ذهن هنرمند ایرانی شکل گرفته است. طراحی نخستین زبان هنر است، زبانی برای روایت جهان‌بینی و پلی میان زیبایی، باور و هویت است.
در میان همه هنرها طراحی طلا و زیورالات جایگاهی درخشان دارد، هنری که هم مادی است و هم معنوی و امروز از آن به عنوان بخشی از میراث ناملموس ایران یاد می‌کنیم.
مهمان محترم این قسمت از میراث ابدی سرکار خانم نجمه نیکپور، کارشناسی ارشد طراحی طلا و جواهر، گوهرشناسی و گوهرتراشی هستند.
میخوام راجع به طراحی طلا و جواهر که از چه زمانی در زندگی انسان شکل گرفته براتون توضیح بدم. اگه به گذشته نگاه کنیم، طراحی طلا و جواهرات قدمت چندین هزار ساله داره. انسان‌های اولیه از صدف، استخوان، سنگ و بعدها فلزات برای ساخت زیورالات استفاده می‌کردن. این جواهرات در ابتدا فقط جنبه زیبایی نداشتن، بلکه نماد باورهای آیینی، محافظت و هویت فردی بودند. با شکل‌گیری تمدن‌های مثل مصر باستان، ایران باستان و یونان، طلا جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد و طراحی جواهرات به یک هنر معنادار تبدیل شد.
در کارگاه‌های سنتی زرگری، طراحی فقط یک مهارت فنی نیست، نوعی مراقبه است. دست، ذهن و دل همزمان با هم کار میکنند. هر خط معنایی دارد و هر نقش داستانی کهن را بازگو میکند.
اگر به تمدن‌های باستانی ایران بنگریم، از ایلام و ماد تا هخامنشی، اشکانی و ساسانی، طراحی طلا همواره حضوری پررنگ داشته است.
حالا میخواییم ببینیم که در طول تاریخ چه تحولاتی در طراحی طلا جواهرات رخ داده. در هر دوره طراحی طلا جواهر بازتابی از فرهنگ و سبک زندگی اون زمان بوده. در ایران و مصر باستان طراحی ها نمادین و پرجزئیات بودند و طلا نشانه قدرت و جایگاه اجتماعی محسوب میشد. در قرون وسطا جواهرات بیشتر جنبه مذهبی داشتند. از دوره رنسانس به بعد جواهرات به عنوان یک اثر هنری شخصی دیده شدن. در قرن بیستم با سبک‌هایی مثل آرت نوو و آرت دکو، نگاه مدرن، فرم‌های جدید و جسارت بیشتری وارد طراحی شد.
حتی امروز در زیورالات معاصر ایرانی میتوان ردپای همان نقوش باستانی را دید. نقوشی که باز طراحی شده‌اند اما ریشه‌هایشان در تاریخ گم نشده است.
حالا میخوام راجع به روش‌های طراحی طلا و جواهرات توضیح بدم خدمتتون که روش‌های طراحی هم همگام با تکنولوژی تغییر کرده. طراحی دستی با اسکیس روی کاغذ همچنان پایه کار بسیاری از طراحانه. در کنار اون طراحی دیجیتال و سه‌بعدی با نرم افزارهای تخصصی انجام میشه که امکان دیدن فرم نهایی قبل از ساخت رو میده. همچنین مدل سازی با موم یا واکس که برای رسیدن به حجم واقعی استفاده میشه. امروز روش‌های تأکیدی که تلفیقی از هنر دست و فناوری هستن خیلی رایج شده.
طراحی طلا در ایران فقط هنر ساخت زیور نیست، هنر حفظ هویت است که در دستان هنرمندان زنده میماند و در درخشش هر قطعه طلا نجوای تاریخ را به گوش ما میرساند.
همیشه بماند چنین برقرار که ایران قوی هست و با اقتدار، زمین سبز و رود تو آبی شود، ز حفظ منابع طبیعی شود، چنان ابر بی‌تاب می‌بارمت، همیشه چو جان دوست می‌دارمت، چنان ابر بی‌تاب می‌بارمت، همیشه چو جان دوست می‌دارمت.
اومدیم بر سر میز ادبیات جهان و کتابی رو براتون آوردم به نام در کمال خونسردی، اثر ترومن کاپوتی. در کمال خونسردی اثر ترومن کاپوتی رمانی پیشگامانه است که بعد از 6 سال تحقیقات جدی تکمیل شده. کاپوتی با نوشتن این کتاب گونه یا ژانر جدیدی به نام رمان غیر داستانی رو ابدا کرد و تکنیک‌های رمان نویسی رو در روایت واقعیت به کار برد. این موضوع مکتب روزنامه‌نگاری جدید رو ایجاد کرد و همچنین گونه جنایی واقعی رو همون گونه که ما امروز میشناسیم اختراع کرد. این اثر کلاسیک کتابی غیر داستانی، جنایی و هیجان انگیزه که اسم کاپوتی رو بر سر زبان ها انداخت. این کتاب اثری مهم در زمره نثر مدرن به شما میره و ترکیبی قابل توجه از مهارت‌های روزنامه‌نگاری و روایتی قدرتمندانه از یک داستان واقعیه. در این کتاب قصره یک کشاورز، همسرش و هر دو فرزندانش در سال 1959 در کانزاس بررسی میشه. در سال 1959 ترومن کاپوتی در روزنامه نیویورک تایمز مقاله‌ای درباره ماجرای قتل خانواده کلاتر در هولکوم فینیکانتی خوند. اون این اتفاق واقعی و پیامدش رو دستمایه اثری کرد که هم میتونست چیزهای زیادی درباره جامعه امریکا بگه، هم درباره خودش. مشهور که طی تحقیقاتش و نوشتن رمان با یکی از دو قاتل ارتباط عمیق‌تری برقرار کرده بود. ترومن کاپوتی رو از پایه‌گذاران مهم جنبش ژورنالیسم نو به حساب میارن. اون از روش‌های رایج مبتنی بر عینیت گزارش ها رو فراتر گذاشت. رمان کاپوتی با شرح حال روز خانواده ی آقای کلاتر شروع میشه. خانواده‌ای که دوست آشنا همه تحسینشون میکنند و دوستشون دارند. خانه ی زیباشون و مزرعه بزرگی که با کار و زحمت آقای کلاتر حالا ثمر داده و دو دخترشون که از هولکوم رفتن و زندگی خوبی رو شروع کردن. کنیون و نانسی فرزندانی که هنوز پیش آقای کلاتر و مادرشون هستند. همه و همه از آرامش و رفاه خانواده خبر میده. حتی بانی فاکس فهمیده ناخوشیش نه دلایل روانی بلکه دلیلی جسمانی داره و میتونه با عمل جراحی دوباره سلامتش رو به دست بیاره. اون وقت دیگه هیچ چیز آقای کلاتر و خانوادش رو نگران نمی کنه. تا اینکه قتل چند نفر تمام این نظم ظاهری رو به هم میزنه. چهار عضو خانواده کلاتر کشته میشن و تحقیقات پلیس برای شناخت قاتل آغاز میشه. البته به نظر میرسه هیچ سرنخی برای این کشتارها وجود نداره.
خشونت،
ترس جمعی، مجازات اعدام، رویای امریکایی، تقابل رویا و واقعیت، خانواده و البته تبعیض. اینها از جمله مضامینی هستند که در شاهکار ترومن کاپوتی جمع شدند. رمانی که خودش به اون میگفت نان فیکشن نابل، به عبارتی رمانی مبتنی بر اتفاقات واقعی. کاپوتی 6 سال از عمرش رو صرف تحقیق درباره این اثر و نوشتن اون کرد. یادداشت‌هاش حین تحقیق درباره موضوع در نهایت به چیزی بالغ بر 8000 صفحه رسیده بود. نثر اون در این رمان متأثر از سبک نوشتاری است که در دهه 1960 در ایالات متحده آمریکا رواج یافته بود. در این نوع نوشتار نویسنده خودش رو در موضوعی که توجهش رو به خود جلب کرده غرق میکنه و در محل وقوع حادثه به تحقیق و مشاهده میپردازه و با افرادی که با موضوع و اتفاق مورد نظرش مرتبط هستن مصاحبه میکنه. کاپوتی قبل از دستگیری متهمها خودش رو به محل حادثه رسونده بود و بعد از دستگیری اونها هم تا وقتی حکمشون اجرا شد همزمان با نوشتن رمانش به تحقیق و بررسی ادامه داد. کتاب در کمال خونسردی، اثری از ترومن کاپوتی.
پنجری به هنر، فرهنگ، ادب در کف رادیو. هر روز با شمایی در کف رادیو.
بر سر میز ترانه کافه رادیو و یکی از ترانه های زیبای آرون افشار رو میخوام براتون پخش کنم. بشنوید.
از خاطر هاتم رفتی از تو بی خبرم من
بریم بر سر میز نام آشنا و آشنا بشیم با یکی از فرهیختگان و هنرمندان و نویسندگان شهیر ایرانی.
نام آشنا. در سال 1388 نشان درجه یک هنری رو در رشته شعر از شورای ارزشیابی هنرمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد.
شعر زیبا زیبا زیبایی ایران که تو کتاب اول دبستان هم چاپ شده یکی از شناخته شده ترین اشعار ایشونه.
خوره حاصلیان هستم. داستان‌ها و اشعار نسبتاً زیادی رو از دوران کودکی به یاد دارم، اما الان از داستان پیرزن و عمو نوروز نام می‌برم که بی مناسبت با فصل بهار هم نیست.
من علی وسقتی هستم. اگه بخوام یه شعر از دوران کودکی بخونم که یادم مونده باشه، شعر بازبارانه. بازباران با ترانه با گوهرهای فراوان می‌خورد بر بام خانه.
در تیر 1337 به دنیا اومد.
دوران کودکی رو به کار توی مزرعه و تحصیل توی مکتب خونه گذروند.
در مقطع ششم ابتدایی ترک تحصیل میکنه و برای کار تو کارخونه ها به تهران میاد.
توی تهران به صورت شبانه ادامه تحصیل میده و اول دیپلم اقتصاد اجتماعی میگیره و بعد توی رشته زبان و ادبیات فارسی هم فارغ التحصیل میشه.
به گفته خودش یکی از مهمترین اتفاقات زندگیش تو سن 12 سالگی آشنایی با کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان بوده که مسیر زندگیش رو به کل تغییر میده.
یه بیت از اشعار ایشون: من بهارم، فصل باران، سبز و خرم، شاد و خندان، دوست دارم دانه ها را، بازی پروانه ها را، دوست دارم آسمان را، آفتاب مهربان را،
دوست دارم روی گل را، رنگ گل را، بوی گل را، دوست دارم ماهیان را، توی چشمه، توی دریا، دوست دارم هر کجا را.
بعد از آشنایی و شروع مطالعه کتاب، شروع به نوشتن خاطرات روزانش میکنه که تمرینی میشه برای داستان نویسیهاش در آینده.
اوایل شعرهای کلاسیک به سبک خیام و حافظ میسروده که بعداً در سالهای 55 و 56 با شعر نو آشنا میشه و اشعار نوش هم در نشریات اون زمان